الله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره یک فرمایش فوق‌العاده مهم و کلیدی در شخصیت شناسی مؤمن بود، اونچه که به عنوان بحث شخصیت شناسی مؤمن عرض می‌کنیم به این معنا هستش که مؤمن این جایگاه رو داره و باید خودش رو به این مرحله برسونه و این جزء مقامات مؤمن هست که اگر انسان بهش نرسه هم در دنیا اذیت میشه و هم حسرت داره برای او در آخرت. پس چهره‌ای که معصوم علیه السلام از مؤمن به ما نشون میده چهره حقیقی انسان هست که نرسیدن به او موجب حسرت هست. فرمایشی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره داره فرمایش بسیار بلندی هستش که لازم است واقعا ساعتها در موردش سخن گفته بشه و فکر کرده بشه انشالله. که المؤمن کل غریب فی الدنیا لا یأنس فی عزها ولا یجزع من ذلها. مؤمن مثل غریب در دنیاست که با عزتهای دنیایی انس نمیگیره و از ذلت‌های دنیایی هم جزع نمی‌کنه، بی‌تابی نداره نسبت به ذلت‌های دنیایی. عزت‌های دنیایی رو معرفی کردیم، عزت‌هایی که یا جمادی است یا گیاهی است یا حیوانی است و یا عقلی. ذلت‌ها هم متقابلاً همین هستند، ذلت‌های مادی، ذلت‌های گیاهی، ذلت‌های جمادی و ذلت‌های عقلی. گاهی وقتا انسان احساس ذلت بهش دست میده به خاطر یک امر کاملا مادی، گاهی وقتا به خاطر یک امر گیاهی و بدنی، گاهی وقتا به خاطر یک خلع و کمبود حیوانی و گاهی وقتا هم به خاطر یک امر عقلانی و اعتباری که حالا در موردش سخن خواهیم گفت. اولا مال که در بخش گرایشات جمادی انسان بهش علاقمند هست چیز بدی نیست. امام صادق علیه السلام فرمود لیس من من لم یحب المال ولی که من حلال. از ما اهل بیت نیست کسی که من حدیث ناقص خوندم لیس من من لم یحب جمع المال ولی که من حلال. از ما اهل بیت نیست کسی که جمع مال رو دوست نداره، پولدار شدن رو دوست نداره، اما این پولدار شدن باید از طریق حلال باشه، یعنی با شیوه حلال و روش‌های حلال این پول جمع بشه و درست هم مصرف بشه که انسان دچار بیماری نشه، بیماری‌های روحی و روانی. خب این مال در این حال که خوب هست فهمو نعمل آن علت دنیا، این عوض میخوام نعمل آن علت تقوی المال، مال یار خوبی برای تقوا هست. انسانی که مالدار هست میتونه خیلی جاها عفت پیشه بکنه و جلوی آلوده شدنش رو به خیلی از مفاسد بگیره. همینطور نعم الآن از دنیا علی الآخره. دنیا اساساً، دنیا که میگم این چهار مرحله رو میگم، هر چهار مرحلهش یار خوبی برای بخش آخرتی انسان، بخش ابدی انسان هست، این اشکالی نداره. اما این به این شرط که انسان عرضه داشته باشه که تحت سیطره این بخش قرار نگیره. کما اینکه حضرت فرمود المال و مادت و شهوات، مال ماده شهوات هم هست. یعنی انسان باید کنترل بکنه که اگر وضع مالیش خوب شد به سمت دور شدن از خداوند تبارک و تعالی با این پولدار شدن نره. ما خیلی وقتا افراد رو میشناسیم، خانواده هایی که خوب بودن، مسیر خوبی رو طی کردن، آمدن مال و ثروت در اونها همه اهل خانواده رو غفلت کرد. الان پدیده آقازادگی در کشور ما مال رفاهی هستش، آسایشی هستش که آرامش ها رو از بین برده. و همینطور که قبلا ده ها بار عرض کردم، در اکثر افراد آسایش وقتی زیاد میشه آرامش کم میشه، به خاطر اینکه انسان باید بتونه آسایش رو به گونه ای مهارت بکنه، به گونه ای مهار بکنه که منجر به از بین رفتن آسایشش نشه. گاهی وقتا انسان یه خونه 100 متری داره، درش راحته، ولی وضع مالیش خوب میشه، حالا میخواد یه خانه 150 متری و 200 متری بخره، اونقدر حرص و جوش براش میخوره که یک عالم فشار قبر برای خودش ذخیره میکنه، چون تعلقاتش داره بیشتر میشه، حرص و جوشش نسبت به این افزایش مال زیاد میشه، فکر و اندیشه و تمرکزش را میره روی این موضوع، از بسیاری از موضوعات غافل میشه. ارتباط با مال باید به گونه باشه که هر چقدر مال افزایش پیدا میکنه، تعادل انسان روی صراط به هم نخوره، بلکه انسان مال رو مصرف بکنه برای آخرت خودش، بتونه ازش خوب استفاده بکنه. اگر میخواد به دنیاش هم رونقی بده، در کمال آرامش و وارستگی رونق بده، نه اینکه برای جزء جزء مسائل دنیاییش یک عالم ناراحتی و حرص و جوش و قصه بخوره که من بکا علت دنیا دخل النار. قصه اینجوری هستش، خوب نیست. یه اتومبیل داره راحت، دلبستگیاش کمه، ولی وقتی که وضع مالیش خوب میشه میبینید که به اتومبیل جدید چنان دلبسته میشه و چنان وابسته میشه که روحش به اسارت در میاد. قبلا یه ماشین معمولی داشت، اگه یه موقعی هم به جایی میخورد، کسی هم بهش میزد، تعادل و آرامشش از بین نمیرفت، ادبش، شکرش، تمرکزش از بین نمیرفت. الان ماشینی خریده که اگه یه ذره به سپرش خط بیفته تا چند روز ذهن این بنده خدا مشغوله و روحیش خراب میشه. لذا ضمن اینکه مال چیز بدی نیست، اما نداشتنش گاهی وقتا یا فقدانش برای افرادی که از غنای روحی برخوردار نیستن، فقر و نفس دارن به تعبیر علیه السلام، اشد البلا، حضرت فرمود فقر و نفس، شدیدترین بلا این است انسان در روحش گدا باشه و فقیر باشه، روحن غنی نباشه، بخش انسانیش غنی نباشه. وقتی نبود، حالا میخواد این فقر رو، این ذلت رو، این کمبود رو با غناها و عزتهای چهارگانه حسی، گیاهی، حیوانی و عقلی پر بکنه و یه جوری خودش رو سرپا نگه داره. حالا وقتی که اینو نمیتونه به دست بیاره احساس ذلت میکنه، یا وقتی که از دستش میده احساس بی‌آبرویی میکنه، میگه من یه زمانی وضع مالی خوبی داشتم تو این جامعه، اعتباری داشتم، آبرویی داشتم، حالا ورشکسته شدم، روم نمیشه از خونه بیام بیرون. این آدم عزت خودش رو به پول و وضع مالی خوب میدونست، حالا خجالت میکشه. یا میگه من احساس عقده میکنم، احساس کمبود شخصیت میکنم، رفتم از یه خانواده‌ای که هم سطح ما نیست دختر گرفتم. میگه این داماد دائما حقارت داره، احساس حقارت داره، در حالی که اصلا خانواده دختر با اینکه پولدار هستن هیچ وقت پولشون و ثروتشون و یا خود دختر هیچ وقت چیزی نمیگن به رخ این داماد نمیکشونن. اگه بکشن که خب زشته، اونها هم حقیر هستن. ولی این داماد خودش احساس حقارت داره، این ذل نبودن مسائل اقتصادی، هم سطح نبودن با خانواده دختر آزارش میده، طوری که بعد منجر میشه به اختلاف و بداخلاقی و بدجنسی هایی که از طریق همین آدمی که احساس حقارت داره پیش میاد. حالا تو رفتی خانواده دختری رو گرفتی که حالا وضع مالیشون هم خوبه ولی مؤمنن، آدم های خوبی هستن، چرا تو باید احساس حقارت به دست بده؟ و به خاطر اون شروع کنی به ناسازگاری، شروع کنی به اختلاف افکنی، این حقارت فساد میاره برای انسان. گاهی وقتا بالعکس هست، دختر هستش که وارد یه خانواده میشه که اون خانواده پسر از امتیازات اجتماعی یا مالی بالایی برخوردار هستن، این اختلاف سطح اقتصادی به شدت در روحیه خانواده دختر اثر میذاره. شما اگر خودتو باور نداری اساسا حق نداری با یه خانواده‌ای که از نظر اقتصادی وضعشون از شما خیلی بالاتر هست وصلت بکنی. اگر وصلت کردی باید بدونی عزت مؤمن در گروه ایمانشه، نه در گروه چیزهای کوچیک و پست مثل کمالات جمادی، گیاهی یا حیوانی یا علمی. برای این اینجور چیزا نباید در انسان، در مؤمن احساس حقارت ایجاد بکنه. ولا یجزع من ذلها. خب بله، یه نفس یه نحوه ذلت داره، یه نحوه احساس حقارت پیش میاد براش، اما این حقارت مربوط به حقارت بخش گیاهی منه، نباید منو ناراحت بکنه. یادتون باشه باز دستای من نگاه کنید، تحقیرها و حقارتهای بخش پایینی منجر به عزت بخش چی میشه؟ بخش انسانی میشه. یعنی این تقابل خداوند گذاشته، شما به محض این چهار تا مظهر طبیعت هستن و این یکی مظهر فطرته، شما هر وقت به طبیعت فشار بیارید طبیعت چی میشه؟ فطرت اوج میگیره، قوی میشه. اساسا شرع مقدس، شریعت برای ریاضت بخش فطرت هستش دیگه، بخش طبیعت هستش. شما یه دونه حکم شرعی ندارید بگید در اسلام یه حکم شرعی وجود داره که فطرت منو ذلیل میکنه، خار میکنه، اصلا اینو نداریم ما. من حقیقی من در اون احساس حقارت میکنه، نه. در شریعت ذلت بخشهای پایینی هست، بخشهای جمادی، گیاهی، حیوانی یا علمی. خب اگر این احساس هست، خود خدا هم اینو از ما میخواد، میگه در نماز رکوع به جا بیاد. رکوع مال کدوم بخش به حقارت میاد، به ذلت میاد؟ بخش بدنی ما، بخش گیاهی ما. شما خم میشی یا سجده میکنی، ولی با این رکوع و سجده کدوم بخش شما اوج میگیره و قوی میشه؟ بخش انسانی. در حجاب یه نحوه ذلت هست، چون انسان محدودیت داره، نمیتونه آزاد باشه. در رعایت مسائل شرعی نحوه خار شدن هست، در روزه نفس به ذلت کشیده میشه، شما میزنی تو سرش از سحر تا افطار جلوشو میگیری، اجازه نمیده هر کاری دلش بخواد بکنه، به بندش میکشی، بخش طبیعت تو به ذلت میکشی. اما این منجر به عزت بخش فطری شما میشه، منجر به آبروی بخش میشه. اینکه انسان در راه خدا تحمل اینجور چیزها نداشته باشه، یا اینکه مثلا میگه من عزتم به پوشیدن لباسهای مهم و شیکه، حالا که نمیتونم مثلا در طلبگی لباس‌های آنچنانی بپوشم، طلبگی رو ول کنم یا برم سراغ یه شغلی که بتونم توش پولدار بشم و توش بتونم به زینت‌ها و زیورها و تجملات برسم، چون عزت رو تو این می‌بینه، تو سادگی نمی‌بینه. بعضی اگر ساده بشن احساس ذلت می‌کنن، خب این بدشون میاد، لذا قانع نمی‌شن، طمع می‌کنن، میرن سراغ اون معارف بزرگ و علوم رو، الهیت و جهاد در راه خدا رو، سیر و سلوک انسانی رو رها میکنن، میرن یه جایی یه طوری که بتونن پول بیشتری در بیارن و با این پول بیشتر به ظواهر بهتری برسن، چون از نبود این ظواهر احساس ذلت میکنن. میگم من این مسیر به این قشنگی رو رها کردم چون دیدم اگر بخوام بیام تو این مسیر بیفتم، جلو خانواده زنم که مسخرم میکنن که همشون پول دارن و ماشینای آنچنانی دارن و خانه‌های آنچنانی دارن با جناقم و کی و کی و کی، خجالت میکشم. پس طلبگی رو یا مسائل سیر و سلوک و یا مسائل جهادی رو یا مسائل دیگر رو رها میکنه، میره یه جایی که یه پولی در بیاره، فقط استعدادش رو میفروشه توی شغلی که یا توی رشته‌ای که فقط پول در بیاره. حالا این پول برای چی در بیاره؟ برای اینکه این آدم بی شخصیته و احساس شخصیتش با ماله، با این احساس ذلت مادی او رو داره فشار میاره بهش، از بابت خونه، از بابت اتومبیل، از بابت لباس، از بابت تلفن همراه، از بابت نمیدونم مبلمان، از بابت فرش، از بابت دکوراسیون خونه احساس ذلت میکنه و حالا مجبوره که تم به چیزهایی بده که بتونه این ذلت رو جبران بکنه. پیامبر میفهمد مؤمن جزع نداره در ذلت، ولا یضعف من ذلها. بله، حالا موقع وضع اقتصادم طلبه است، گرفتاری داره، کمبود داره، سادگی داره، محرومیت داره، نمیدونم مستجری داره، بی وسیلگی داره، خیلی چیزهای دیگه هستش که برای انسان ایجاد میشه، به خصوص تو سالهای آغازین که انسان اگر تحمل نداشته باشه به وسعت نمیرسه و باید استقامت بکنه در این راه. این احساس ذلت در مسائل مادی رو نکشونه. ما خیلی آدمایی داشتیم استعداد داشتن که از بزرگان و علما و مجتهدین و مراجع و اولیا بشن، ولی چون از ذلت مادی میترسیدن یا خانوادهشون از این ذلت مادی میترسیده، خودداری کردن از اینکه به این مقامات انسانی برسن. خب بعدن چقدر حسرت داره تو آخرت که انسان به خاطر دنیا و ظواهر دنیایی، عزت دنیایی، دست از اون عزت آخرتی برداشته. خب مال داشتنش خوبه، نداشتنش هم خوبه. در هر دو قرآن میفهمد نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. ما هم شما رو با خوبی، با خیر، با مال امتحانتون. خیر یعنی مطلق هم هست، در بحث رشد و قدرت در سایه سختی ها اینا رو توضیح دادم. خدا میگه به بعضی خیر میدیم ما، ولی اون خیرم به نفعش نیست، چون داریم امتحانش میکنیم. ممکنه بذار خیلی ها با خیر به جهنم میرن و خیلی ها با شر به بهشت میرن. خب خیر چیه؟ مال، زیبایی، هوش و حافظه قویه، نمیدونم امورات آبروی خانوادگی است، اعتبار خانوادگی است، مدرک بالاست، درجات اجتماعی، زیبایی هیکل و اندام هستش، نمیدونم شهرت، قدرت، اینا خیره، میشه ازش استفاده خوب کرد، ولی خیلی ازش استفاده خوب نمیتونن کنن، اسیرش میشن، ذوب میشن درش و ذلیل میشن، در آسمان ذلیل میشن، محبوبیتشون رو در آسمان از دست میدن. حتی هم با این خیر در دنیا چی پیدا میکنن؟ محبوبیت پیدا میکنن. ولی بعضی هم به شر مبتلا میشن. شر چی هستش؟ بیماریش، معلولیت، اسارت، نمیدونم تنهایی است، فقر، نمیدونم مشکلات جسمی است، نمیدونم محرومیت از ازدواج، تأخیر در ازدواج، از دست دادن عزیزانش هست، خیلی چیز هست برای انسان شره پیش میاد، اما این میتونه به نفع شخص تموم بشه. شخص با این شر میتونه اوج بگیره و به قرب خداوند تبارک و تعالی برسه. قرآن میگه ما هم شما رو با خیر امتحان میکنیم و هم شما رو با شر امتحان میکنیم. هر چی اومد غنیمت نیست. اگر خیر آمد اینجوری نیست که خیلی خوش به حالت بشه، و اگر شر آمد اینجوری نیست که بد به حالت باشه. و تعریفی که زیبایی که امیرالمومنین علیه السلام از زهد میکنه با این آیه تعبیر میکنه علیه السلام، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اون چیزایی که به شما خدا میده شنگولی نکنید، فرح نداشته باشید و فکر کنید که خیلی خوش به حالتون شده حالا اگه خداوند بهتون یه نعمتهایی رو داده. نه، نعمت میتونه بلا باشه و دام باشه، خدای نکرده میتونه استدراج باشه نعمت و انسان رو به بدبختی و نکمت بکشونه. خیلی ها از خوبی ها و داشتن نعمت ها به مستی میفتن. ما یکی از اقسام مستی، مستی نعمته. در روایت هم داریم خدا من به ازیا نعمت میده، ظرفیت ندارن، مستی میکنن با این نعمت، خب بعد آسیب میبینن. این طور نیست شاید اگه وضع مالی خوب داده، خوشگلی داده، هوش و حافظه خوبی داده به تو، فرصت یه دنیای خوب داده بهت، یه همسر خوب داده بهت، همیشه به نفعت. خیلی از کنار نعمت ها، حتی نعمت های معنوی سوء استفاده میکنن و نمیتونن خودشونو بالا بکشن. گاهی وقتا یه نعمت خوب، یه شوهر روحانی، یه شوهر طلبه میتونه برای همسرش فتنه باشه و همسر نتونه لیاقت این شوهر رو نداشته باشه و خوب ازش استفاده نکنه، فاصله بگیره از دو خدا. گاهی وقتا یه زن خوب، یه زن طلبه، یه زن نورانی، یه زن معنوی فتنه میتونه باشه برای یه شوهر کم لیاقت و بی لیاقت، کنار این همسر دور میشه. گاهی وقتا یه استاد خوب فتنه میشه. همونطور که قرآن هم همینطور است، پیغمبر هم برای خیلی همینجور بود. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و من یضل به الا الفاسق. خب پیغمبر برای خیلی خیر بود، چون از پیغمبر استفاده کردن، نور بود و کشیدن بالا. و برای خیلی خوب نبود، چون اون نفسانیتشون باعث میشد کنار پیغمبر آسیب ببینن، حسادت هاشون، بددلی هاشون، احساس حقارت هاشون مقاومت در مقابل پیغمبر ایجاد کنه. اگر پیغمبر سر راهشون نبود انقدر اینا بدبخت نمیشدن، ولی پیغمبر و نور وقتی سر راه این آدم ظلمانی قرار میگیره تاریک میشه. پس نماز، عبادت، خیرات، جهاد، جبهه رفتن، نمیدونم کمالات انقلابی، جنگ رفتن، نمیدونم زندان رفتن، شکنجه شدن، یار امام بودن، سید بودن، روحانی بودن، مجتهد بودن، مرجع بودن، توفیق به نماز شب، خوابهای خوب، مکاشفات، نمیدونم خیلی اینا میتونه برای خیلی خوب باشه، برای خیلی ها میتونه بد باشه. مهم این هستش که شخص چجوری از این استفاده میکنه، چجوری ازش استفاده میکنه. شما در دعای آلیت المزامین میگید که چی؟ خدا به من اللهم ارزقنی عقلا کاملا، لبا راجحا، عزا باقیا. ها اینا رو میخواید دیگه، 6 تا چیز خوب خدا میخواید، دل آخرش میگه چی؟ خیلی تکون دهنده است این تیکه که از آلیت المزامین هست. واجعل ذلک کله لی ولا تجعله علی، اینها رو به نفع من به من بده و به ضررم نده، خطرناک میشه. بنابراین اینجوری است که اگر انسان حالا مشکل مالی پیدا کرد، به یه ذلت مالی، به یه بدهکاری، به یه فقر، به یه ورشکستگی دوچار شد، به ضررش تموم میشه. من یکی از مؤمنین پولدار رو سراغ داشتم، مرد خوبی هم بود، زکاتش به موقع بود، خمسش به موقع بود، بسیاری از فقرا از خونه این استفاده میکردن، چندین کارخونه داشت، چندین خونه داشت، ثروت زیادی داشت، مرد خوبی هم بود. یه موقعی ازش خبری هم نشد، من دیدم که نیستش و مثلا پیداش نیست، رفته بود مدتی دو سالی غیب شده بود، بعدم پیداش کردیم، دوباره ورشکسته شدم، فراری شدم. بعد خودش تعریف میکرد، میگفت این ورشکستگی برای من خیلی خیرات داشت، خیلی خیرات زیادی داشت، در من یه سلوک، یه توجه به خداوند، یه خلوت برای عبادت ایجاد کرد. خب برای بعضی خیره. اینجوری است که انسان به ذلت بیفته احساس بدبختی بهش دست بده. یا ذلت‌های گیاهی، در ذلت‌های گیاهی هم انسان یه موقع بدنش، قدش کوتاه، پوستش خرابه، نمیدونم قیافش اونجوری که باید باشه نیست، یا بوده مثلا به هم خورده قیافش، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که یه مشکل گیاهی داره، عقیم مثلا نمیتونه باردار بشه، یا خود مشکل گیاهی و بدنی هستش، اذیت داره. بالاخره بعضی از آدم فاصله میگیرن، بعضی وقت به حال ممکن است خیلی اینو خوششون نیاد، اما مؤمن هیچ وقت یا سرطان میگیره یا مریض میشه یا تصادف میکنه یا معلول میشه، این جنبه های گیاهی. یا اینکه نه، بیماری میگیره که از خوردن خیلی از غذاها محروم میشه، اینجور جنبه گیاهی هستش، الان نمیتونه الان غذاها رو بخوره. خیلی ها جلوش غذا میخورن. نباید یه مؤمن به خاطر اینکه حالا یه شأن گیاهیش محدودیت داره یا محرومیت داره احساس ذلت، ناراحتی و غم بکنه. این از غم، این غم از نوع غم دنیاست که من بکالت دنیا دخل النار. این امتیازه. بلاها بذار من یه روایت بخونم براتون از نبی اکرم، خیلی مهمه، صلی الله علیه و آله و سلم. یاد من یعرف البلاء یصبر علیه و من لا یعرفه ینکره. کسی بلا رو، ماهیت بلا و آزمایش رو میشناسه، میتونه قشنگ صبر میکنه بهش، ناراحت هم نیست، میدونه آزمایش، میدونه نه اون ثروت غنیمت، نه اون فقره بدبختی و ذلته، ماهیت بلا رو میشناسه که بلا برای آزمایشه. شما هیچ چیزی خدا نعمتی بهتون نمیده مگر اینکه ما من قبضن، در روایت داریم ما من قبضن او بستن من ما امر الله بهی او نها من او نها ان الا و فیه من الله ابتلاء و قضا. هیچ قبض و بستی نیست، هیچ فراخی گشایشی یا انقباضی نیست در چیزایی که خدا بهش دستور میده یا ازش نهی میکنه مگر اینکه در اون ابتلاء و قضا وجود داره، آزمایش. و این مؤمن چون ماهیت آزمایش رو میشناسه صبر میکنه. و من لا یعرفه ینکره، اونی که دعا رو، بلا رو نمیشناسه بدش میاد از بلا، از آزمایش بدش میاد و هی میفته به قصه، میفته به ناراحتی، میفته به نققر، اعصاب خودش رو خرد میکنه، هیچی اعصاب اطرافیانش هم خرد میکنه، بی صبر میشه، بی تاب میشه، جزع فزع میکنه و این خب باعث میشه هم دنیاش خراب بشه. ما قبلا یه قاعده در انسان شناسی گفتیم، یادتون نره این قاعده، گفتیم نفس ما قبر ماست، یادتون نره، نفس ما قبر ماست و قبر ما نفس ماست. اگر کسی نفسش در دنیا بخواد دچار آلودگی و فشار بشه، یعنی قبر، فشار قبر داره برای خودش تولید میکنه. یه کسی با حسادت، با مقایسه، با احساس حقارت، با جزع فزع، با بدبینی، با بی‌حوصلگی، با عصبانیت، با غر زدن، با نق زدن، هی یک سر خودش و اطرافیانش رو اذیت بکنه، این داره فشار قبر داره ایجاد می‌کنه. قبر همون نفس شماست. انسان وقتی که وارد عالم برزخ میشه، وارد فضای نفسی خودش میشه و با نفس خودش درگیر هست. مثل بچه‌ای که از رحم مادر میاد به دنیا، وقتی وارد دنیا میشه به معنای حقیقی وارد دنیا نمیشه. بچه‌ای که از رحم دنیا میاد وارد دنیا میشه، اما از کدوم دریچه؟ از دریچه محدودیت‌های بدنی خودش با این دنیا ارتباط برقرار میکنه. یعنی بچه‌ای که الان چشم نیورده اذیت میشه، دنیا که اذیتش نمیکنه، نور هست، روشنایی هست، قابل دیدن، این نمیتونه ببینه. یکی که الان درد داره که دنیا اذیتش نمیکنه، که دنیا برایش درد ایجاد نمیکنه، این هماهنگ نیست که داره درد احساس میکنه. ما هیچ وقت مستقیم با متن دنیا ارتباط نداریم. تا زمانی که ما زنده هستیم در دنیا، با کدوم بخش خودمون با دنیا ارتباط میگیریم؟ با مجموعه دارایی های حسی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی خودمون. شما چشمت احتیاج به عینک پیدا میکنه، واقعا بیرون تار میشه یا نه؟ بله؟ بیرون تاره؟ بیرون که تار نیست، بیرون شفافه. من الان مشکل دارم، من مشکل پیدا کردم از دریچه من، حالا چه اشیا نمیبینم، عینک میزنم اینا خب درست شد دیگه، مشکل منم. در برزخ شما وارد بهشت میشی، وقتی انسان وفات میکنه وارد بهشت میشه. اگه تجهیزات آورده باشه این بهشت براش لذت بخشه، وقتی تجهیزات نیاورده، قلب سلیم نیاورده، وسایل مورد استفاده از بهشت رو نداره، خب میشه جهنم، میشه اذیت، میشه آزار، میشه فشار، میشه عقرب، میشه مار، میشه همین چیزا خلق میشه براش. پس این ما هستیم که بیرون رو میسازیم. نگاه کنید باز از امیرالمومنین اصلا فهمید الجزع و هلاک کن، جزع بیتابی هلاک میاره، هم هلاک روح رو میاره، مشکلات دنیایی رو میاره برای انسان، هم آخرت رو میاره. بیتابی، بی‌حوصلگی، جزع فزع کردن، نق و قر زدن، اعصاب خودتو، همسرتو، اطرافیانتو خرد کردن، اعصاب بقیه رو خرد کردن، سر اینکه حالا یه چیزی از بین رفت، یه چیزی از دست رفت، یه چیزی کم شد، حالا یه اتفاقی که تو دوست نداری افتاد، اینا هیچ مشکل حل نمیکنه. بازم نگاه کنید چقدر زیباست از امام علی علیه السلام محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. الجزع اتعب من الصبر. جزع بیتابی رنجاورتر از خود صبره. با صبر انسان آرامش داره، با صبر شکر داره، با صبر مسئولیت داره، آسیب نمیبینه انسان با صبر. ولی وقتی قُر زدی، نق زدی، بیتابی کردی، هدف اون اگر یک کسی به خاطر مصیبتی زد رو ران پاش، به بعضی این صورتشون رو خراش میندازن، جیغ میزنن، فهم اجرش رو از دست میده. خب حالا جزع کردی، مشکل حل شد؟ ها الان بیتابی کردی، داد زدی، فریاد زدی، قُر زدی، قهر کردی، نق زدی، قُر زدی، طلاق دادی، زندگی رو تلخ کردی، حالا خوب شد؟ یعنی مثلا الان چیزی به دست اومد از اون حادثه ای که تو به خاطرش این کار رو کردی؟ مشکل حل شد الان؟ نه، تو فقط یه گناهی کردی، ناشکری کردی، اجرش هم از دست دادی. چون هر مصیبتی که به انسان وارد میشه تو هر بخشی اجری داره، هم کفاره گناه هاست، خب اجرم داره. تو با بیتابی و سرصدا و نق و قر و تحقیر دیگران و قهر کردن و زدن، عصبانی شدن و اینا، فقط اجرتو از دست میدی و خودت هم کوچیک میکنی. چرا؟ نشون میدی انقدر حقیر هستی که دنیا میتونه تو رو تحقیر بکنه. نشون دادی تو عزت آسمانی غیبی الهی نداری. نشون دادی که الله تو نتونسته به تو قدرت بده، امامای تو، دین تو، ایمان تو ضعیفه، نتونسته تو رو در مقابل دنیا عزیز نگه داره. که با یه مشکل مالی شروع کردی به احساس بدبختی، با یه مشکل گیاهی بعد احساس بدبختی و ذلت بهت دست داد. آبروی دینت هم میبری، آبروی شأنت هم میبری، آبروی خانواده آسمانیت هم میبری، به خاطر اینکه انقدر تو بیتاب و بی‌صبر هستی، انقدر ناشکری. این روایت در مورد هر دو معصوم هست، هم امام باقر علیه السلام هم امام صادق. فرمود من آمدم خدمت امام صادق توی کوچه، دیدم حضرت استراب داره، ناراحته، داره تو کوچه قدم میزنه. گفتم چی شده آقا؟ فهمید بچه‌م مریض، در حال مردن هست، فکرم نمی‌کنم بمونه، هزار نگران این بچه‌م هستم. گفت من کاری داشتم، رد شدم از حضرت، رفتم و یه کاری پیش اومد، برگشتم. یه ساعتی بعد برگشتم، حضرت تو کوچه هست، خیلی آرومه، شاده، قشنگ شادی و آرامش و نشاط تو چهره‌اش می‌بینم. گفتم آقا الحمدلله خوب شد. فهمید نه، مرد. آقا اون موقع که زنده بود شما اینجوری بودید، اون موقع که حالا که مرده. فهم ما اهل بیت این گناه هستیم، حادثه نیامده، دعامونو میکنیم، اون حالات طبیعی خودمونو داریم، اما وقتی که آمد دیگه خوشحال هستیم. سبحان الذي يقتل اولادنا، چقدر قشنگه، سبحان الذي يقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه است خدایی که بچه های بارو میکشه، اما ما در دلمون چیزی جز محبت خدا اضافه نمیشه. خب حالا بچه های ما رو از ما گرفت، کجا برد بچه های ما رو؟ الان من ارزم بیشتره تو تربیت بچه‌م یا خدا و اهل بیت؟ بچه من که از اینجا رفتن کجا میرن؟ میان تو دامن خانواده آسمانیشون، اونجا بهتر تربیت میشن، که هم تو بهشت عمرن. شما بچه‌تون بره تو برزخ، بتونی یه تماسی باش بگیر، بگی بابا جون میای؟ میگه عمرن نمیام، تو باشو بیا اینجا، من که اینجا نمیام. اما تو دنیا حالا باش، بعدن به هم ملحق میشی. نمیاد هیچ کسی بره اون طرفو ببینه، مگه برمیگرده اینجا؟ ها تو بشینی بر بچه قصه بخور. خب کجا رفته؟ تو دامن فاطمه زهرا است، تو دامن انبیا است، تو بهشت، توسط بهشتیا تربیت میشه، پرورش پیدا میکنه. حالا این جزفزت داره، ناشکری داره. حضرت میفرماد بلا در ما جز محبت خدا چیزی اضافه نمیکنه. خب حال مشکل گیاهی پیش اومده در ساختار بدنی تو، در تغذیه تو، در قد و قیافه تو، در حالا یه نفر مثلا موهاش داره میریزه، میبینی که 100 برابر این افسردگی داره. حالا ریخت چی میشه؟ مواد ریخت مثلا چی؟ از عزتت کم شد، از آبروت کم شد، تا یه چیز تصویت توهمیه. هم اون موقع دوچار توهم بوده و شرک بوده که فکر میکرده مو داشتن براش عزت و آبرو و شرافت میاره، هم اون موقع که از بین رفته حالا موهاش ریخته، فکر میکنه این هنوزم دچار شرکه، که عزت رو به این میبینه که چیه؟ که حالا من کچل شدم دیگه، الان چی میشه دیگه، الان چه اتفاقی میفته؟ یا حالا چیزهای دیگه، جنبه های دیگه که بخش گیاهی ما هست، در جنبه بدنی ما هستش اتفاق میفته. خب حالا الان فرض فرمایید که بچه دار نشدیم، رفتید ازدواج کردید بچه دار نشدید، فاجعه نیستش، ثوابشو خدا بهتون میده. میخواستی بچه داشته باشه، چند بچه با این بچه چه خیراتی داشته باشه، خدا همه ثوابشو بهتون میده. یه احساس حقارت نداره، احساس ناراحتی نداره. خب خداوند اجازه نداده، نخواسته. قرآن هم میگه خدا بعضی اجازه میده بعضی اجازه نمیده. حالا من بنده خدا هستم، عبد خدا هستم، مملوک خدا هستم، خدا اینجوری اراده کرده که من بچه دار نشم. خب حالا چیزی از عزت من، شخصیت من کم شده؟ نه، یه جنبه گیاهی، یه ضعف گیاهی هستش. قصه خوردن نداره، پس خوب دقت کنیم. لا یجزع من ذلها، مؤمن از ذلت دنیایی جزع نداره اصلا. اگر اتفاقی افتاد احساس بی آبرویی، بی شخصیتی پوچی نمی کنه. یه دفعه دنیا جلو چشش تاریک بشه، بگه من دیگه افسرده بشه، پژمرده شه، بیفته به قرص خوردن، قهر بکنه، بره یه گوشه فقط بگیره بخوابه، با هیچکی حرف نزنه، روند طبیعی زندگیشو آسیب بزنه، نشاطشو از دست بده، وظائف دنیایی و آخرتی خودش رو زمین بگذاره، به خانواده صدمه بزنه، بقیه رو از وجود خودش، از وظائف خودش محروم بکنه، وظائف مادریشو انجام نده چون با شوهرش درگیره. ها تو بخش ذلت‌های گیاهی تو حیوانی توضیح میدم. اینجوری نیست مؤمن، مؤمن اینجوری نیست. وظائفش رو زمین بذاره، نشاطش رو. البته مؤمن در هر دو بخش مادی و گیاهی آدمی است که زرنگه، کسل نیست، تلاش میکنه برای جمع مال. همونطور که عرض کردم کار میکنه، جمع مال رو دوست داره. ما 20 ساعت در مهارت‌های دو که توصیه کردم حتما همه کسایی که متأهل هستن این بحث رو کار کنن، مهارت‌های یک و مهارت‌های دو، ما 20 ساعت از 43 تا مهارت، 43 جلسه که سه مهارت اقتصاد، اخلاق و عاطفه و معنویت و دوستی، 20 ساعتش اقتصاد خانواده است. این لازمه. اقتصاد به قدری مهمه که حضرت فرمود یک سوم شخصیت مؤمن و آدم با کمال تقدیر المعیشه است. مؤمن معیشتش رو بلده تقدیر کنه، بی فکر نیست، عقلانیت و عقل معاش داره مؤمن. در مصرف مال، در کار اقتصادی بی حساب کتاب نیست، عقلانیت داره، خوب فکر میکنه. اینم دنیایی نمیبینه، وقتی نشسته با خانومش، با بچه هاش، با دوستان دیگهش، با چهار نفر آدم عاقل راجع مسائل مالی حرف میزنه. اینم بخشی از عبادت مؤمنه. شما ائمه نگاه کنید، همشون کار تجاری میکردن، تجارت میکردن، خرید و فروش داشتن، چه اشکالی داشت؟ خب مؤمن کسل نیست، بی حال و تنبل نیست. ما بسیاری از ذلت‌های اقتصادی ما رو تنبلیه. در روایت داریم کلید بدبختی‌های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه، که تنبلیه، که بی‌حوصلگی. بسیاری از اسراری که در دنیا ذلت‌های ظاهری دارن این نیست که خدا براشون خواسته، این نیست که خدا بهشون داده. آدم تنبلیه، مسواک نمیزنه، وضع مالیش هم خوب نیست، دندوناش هم خراب میشه، بعد مشکل داره که بره دکتر این دندونا رو درست بکنه، یه دفعه بره یه وامی میگیره که بخواد 10 میلیون 20 میلیون بخواد مشکل دندونش رو حل کنه، بعد این گرفتاری داره، چجوری پولو بگیره، چجوری پولو برگردونه، قصاش عقب میفته، فقط بخواد یه تنبلی که مسواک نمیزنه یا ورزش نمیره بکنه. انواع بیماری ها میاد سراغش، انواع ضعف ها و سستی ها میاد سراغش. بدن سست روح رو سست میکنه، یا در تغذیهش بیمبالاتی داره، یا خیلی چیزهای دیگه. خودش تنبله، کسل در دنیا به اسم مسائل معنوی. خیلی وقتا آدم ها هستن مسائل معنوی و مذهبی و درسی رو بهانه میکنن برای تنبلی های دنیایشون، که ما کار علمی داریم یا کار معنوی داریم نمیرسیم به دنیامون. خب اشتباس. حضرت فرمود من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکسل. اونی که تو دنیاش کسله تو آخرتش هم کسل تره. مؤمن تو مسائل دنیایش کسل نیست، مؤمن به دنیاش میرسه، وقت میذاره، انرژی داره، نشاط داره تو امور دنیایش. چون این دنیا برای مؤمن این آخرت، آخرت سازی میکنه براش. مؤمن در عین حالی که تلاش میکنه که دنیای خوب و آبادی داشته باشه، حالا اگر یه مشکلی پیش آمد در مسائل جمادی یا گیاهی یا حیوانی، احساس ذلت دیگه دست نمیده، من تلاشمو کردم، خدایا تو شاهدی که من تنبلی نکردم. برای پیدا کردن شغل، برای ما الان چقدر آدم داریم شاغل نیستن اما تنبلن تو پیدا کردن شغل، یا هی برای خودشون کلاسایی میذارن که ما فقط یه شغلای خاصی میخوایم. مرحوم علامه طباطبایی فرمود من 10 سال مجبور شدم درس رو رها کنم برم کشاورزی کنم. یا خرید و فروش یا کارگری عملگی، اینا چه اشکالی داره اینها؟ یا من الان برم عملگی بکنم، اینا که من خودم کردم، اینا که خرید و فروش کردم، عملگی کردم، شاگرد شوفر بودم، نمیدونم اینو کردم، من خودم کردم، خجالتم نمیکشم، چه اشکالی داره اصلا آدم بره عملگی بکنه؟ اصلا این الان بد دون شأن منه؟ امیرالمومنین میرفت برای کسایی که غیر از مذهب ما اسلامو داشتن کارگری هم میکرد، سفارش میگرفت، کار میکرد، اشکال داشت؟ بسامه توی کارخونه بری یه جایی روزی زن و بچهش تامین کنه، نه اینکه وایسه یه جایی حتما باید یه شغل فوق العاده با کلاسی باشه، نمیدونم اینجوری باشه، اگه نباشه من دست رو دست بذارم. نه، بیکاری برای مؤمن ننگه، کسالت برای مؤمن ننگه. آقا امروز من الان بیکارم، میتونم برم تو بازار نمیشه کارگر ساده میخوام. آقا من امروز میخوام بیام یه روز خدمت شما کار کنم، 2 روز میخوام بیام، یه ماه میخوام بیام کارگری کنم اونجا، توی رستوران زده کارگر میخواد، خب برو بیم مشغول کار شو دیگه. نه کلاس من نیست من برم توی رستوران کار کنم، من کلاسم نیست برم یه جا عملگی کنم، کلاسم نیست برم یه جا نمیدونم. نه، مؤمن هیچ کدوم اینا آرش نمیاد، تنبل نیست، بی حال نیست، بی حوصله نیست. ضمناً حالا اگر یه مصیبتی هم بهش آمد احساس بدبختی و ذلت هم نداره، شخصیتش شخصیت بزرگیست و شخصیتش رو حفظ میکنه. خب در مورد جزا، در مورد ذلت‌های حیوانی و علمی رو انشاءالله جلسه بعد در خدمتون به حول و قوه الهی اگر خداوند اراده کرد در خدمتون هستیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحيم.